أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو فاضل عباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وأن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. شب تاسوعای حسینی است انشاءالله بزودی زائر با معرفت کربلای معلا بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث امامت رو در این مجلس محترم خدمت عزیزان تقریر می کردیم در رجزی که از عباس ابن علی در روز عاشورا برای ما نقل شده، بر این مطلب تأکید شده که سر جانفشانی من، سر جان نثاری من، سر به میدان آمدن و جنگیدن من دفاع از امامت است. معنای این شعری که خواندم این بود: والله ان قطعتم یمینی، سوگند به خدا اگر دست راست من رو قطع کردید، انی احامی ابدا عن دینی، من پیوسته دائما از دین خودم حفاظت میکنم، حمایت میکنم، در راه دین هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. خب لشکر عمر بن سعد هم میگفتن ما هم دین داریم. 5 وقت پشت سر عمر بن سعد نماز میخوندن. لذا تفسیر کرد، فرمود: و ان امام صادق الیقینی، ست نبی طاهر الامینی، من حمایت میکنم از امامی که یقین صادقی دارد و سبت پیغمبر، سبت رسول گرامی اسلامه. به صراحت در رجز و در شعار عاشورایی خود بحث امامت رو مطرح کرد که اگر من دست دادم در راه امامت دادم، اگر من چشم دادم در راه امامت دادم، اگر من فرق سرم شکافته شد در راه امامت شکافته شد، اگر بدن من اربن ارباقت شد در راه امامت این گونه شد. این معناش این است که بحث امامت بحث بسیار بسیار مهم است. از آغاز حرکت سید الشهدا از مدینه در 28 رجب تا روز عاشورا و نفسهای آخر، بیشترین گفتارهای سید الشهدا در تبیین مسئله امامت. بذارید این مسئله رو یه مقداری بازتر کنم. تو ذهن بسیاری از مردم این چنین است که امام حسین علیه السلام کشته شد در راه نماز، کشته شد در راه روزه، کشته شد در راه حج. این تصور، تصور درستی نیست. سر مطلب آن است که در روایاتی که از خاندان اسمت به دست ما رسیده، به صراحت گفته شده ارکان دین 5 تاست نماز است و روزه است و زکات است و حج است، ای چهار تا. بعد فرمود و پنجمی ولایت است. در ادامه فرمودن ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ کدام از احکام دین، هیچ کدام از فروعات دین ارزش و مقام ولایت را ندارد. نماز بی ولایت نماز نیست، روزه بی ولایت روزه نیست، حج و زکات بی ولایت مقبول نیست. امام باقر علیه السلام به اون راوی فرمودن هزار سال کسی بین در خانه خدا و رکن حجر که اسمش حطیمه و برترین جای کره زمین است، شبها تا صبح عبادت کنه، روزها تا شب روزه باشه و ولایت ما رو نداشته باشه، اکبه الله علی من خریه فی النار، خدا میندازش تو آتش. اصولا در فلسفه اسلامی این مطلب ثابت شده است که معنا ندارد اشرف فدای اخس بشود، معنا ندارد گرانقدرتر فدای بیمقدارتر بشود. عقل ما هم همین رو حکم میکنه. شما دو تا ماشین داری، یه ماشین 10 میلیونی، یه ماشین 700 میلیونی، یکی از این دوتا رو دزد میخواد ببره، هرگز راضی نیستی این ماشین 700 میلیونی بره، ماشین 10 میلیونی بمانه. میگه او رفت، این بمانه. درست فکر میکنی؟ دو تا خانه داری، یکی بالای شهر با قیمت بالا، یکی پایین شهر با قیمت کم، اگر چکت داره برمیگرده یکی از این دو تا رو باید آتش بزنی، اون پستره رو آتش میزنی. معنا ندارد امام و امامت بخواد فدا بشه برای نماز و روزه و حج و خمس. پس سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا چه کرده؟ در نهضت کربلا چه کرده؟ بزرگان فرمودن آمده امام حسین علیه السلام ظاهر خود را فدای باطن خود کرده، ظاهر خود را فدای باطن خود، فیزیک خود را فدای متافیزیک خود، بدن خود را فدای مقام خود، شخصیت حقیقی خود را فدای شخصیت حقوقی خود. مردم از امامت غافل بودند، نسبت به مقوله امامت جاهل بودند. بنی امیه کاری کرده بودند، جریان اموی کاری کرده بود که امامت لوس شده بود، امامت بی مقدار شده بود، امامت بد تفسیر شده بود. امام حسین علیه السلام با قیام خونین خود این مقوله مشعشع و نورانی و افتخار نگرش شیعی و اسلامی رو روی دست بلند کرد که مردم فهمیدن امامت یعنی چی. اینقدر این مقوله ارزشمنده. لذا ما در زیارت‌های سید الشهدا نمیگیم آقا ما شهادت میدیم شما نماز میخوندیم، نه، میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه، شما نماز رو به پا داشتی. نماز بدون ولایت و بدون امامت و بدون رهبری درست جامعه نماز نبود. با خون شما نماز اقامه شد، نماز زنده شد. پس عباس بن علی به صراحت می‌فرماید و ان امام صادق یقینی، اگر من دارم جانم رو به خطر میاندازم، دستم رو میدم در راه امامت، کاری که خود سید الشهدا کرد، میخوام امامت رو زنده کنم. پس این بحث مهمی است. ما در شب‌های گذشته نظر و نگاهی به نگاه شیعه به مقوله امامت داشتیم که البته هنوز بحث ما تمام نیست. دیگر مسلمین برادران اهل سنت نگاهی نسبت به امامت دارن. خواسته بودن بعضی از عزیزان از ما که این نگاه مطرح بشه و مستندسازی بشه. خب ما مجبوریم پس آدرسدهی هم بکنیم. عبارت رو بخونم. اگر جاهل فاسق ظالمی بر کرسی خلافت تکیه زد و با اعمال خلاف اسلام و قرآن خود موجب تعطیل شدن حدود الهی و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان و باعث تضییع حقوق آنان شد، از صلاحیت نمی افتد و نباید از خلافت عزل بشود. شرح مقاصد تفتازانی، جلد پنجم، صفحه 233. التمهید باقلانی، صفحه 181. هر دو از بزرگان علمای اهل سنت. دو، دارم عبارت میخونم. خلیفه میتواند از سوی خلیفه قبل به عنوان جانشین مطرح باشد، چه این که خلیفه دوم رو خلیفه اول نصب کرد، و یا توسط اهل حل و عقد خلیفه شود، چه این که میگن خلیفه اول این چنین خلیفه شد. اونایی که تو سقیفه بودن برجستگان بودن، با اونها انتخاب کردن. از اینجا و یا حتی اگر کسی از راه قهر و قلب و زور و اسلحه و قدرت نظامی منصب خلافت را اشغال کرد، او خلیفه واجب و طائع مسلمین است. کودتا کرده، خون ریخته، آدم کشته، اما خلیفه شده. میگه این خلیفه مسلمان هاست. الاحکام السلطانیه ماوردی، صفحه 6. روضة الطالبین، جلد 7، صفحه 266. الامامت العظما، صفحه 223. همه مال بزرگان اهل سنته. خب این عباراتشونه که حالا من نمیخوام عبارات رو، همه عباراتی که من دارم بنویسم. این عبارت مال شرح صحیح مسلم نووی است. اول روایت رو بخونیم از صحیح مسلم. صحیح مسلم دومین کتاب بعد از قرآن در نزد برادران اهل سنته. صحیح مسلم روایت نقل میکنه از حذیفه، از اصحاب پیغمبر، که پیغمبر به من حذیفه فرمود: یکون و بعدی ائمه الله یهتدون به هدای ولا یستنون به سنتی. بعد از من خلفای میان که اینها به هدایت من هدایت نیستن، به روش من عمل نمی کنن، سنت من رو هم کاری ندارن. و سیقوم فیکم رجال، تعبیر روایت خیلی عجیبه، و سیقوم فیکم رجال قلوبهم قلوب الشیطان فی جثمان انس. مردانی بر شما حاکم میشن، دلشون دل شیطانه گرچه قیافشون قیافه انسانه. قال قلتو، حذیفه میگه من به پیغمبر عرض کردم: یا رسول الله، کیف اصنع یا رسول الله، من چیکار کنم؟ من یزید شد خلیفه چیکار کنم؟ عبدالملک مروان شد خلیفه چیکار کنم؟ تو مسجد نشسته بود، بهش خبر دادن جناب عبدالملک بابا مرد، داداش مرد، خلیفه شدی. عجیب. قرآن داشت میخون، قرآن رو بست، آمد تو کاخ، گفت یه تفعلی بزنیم، یه استخاره‌ای بکنیم ببینیم حالا این خلافت ما چی در میاد. تفعل به قرآن زد، آیه آمد: و خواب کل جبار انید، هر ستمگر معاندی بدبخت شد، محروم شد. به قرآن گفت انا الجبار الانید، من جبار انیدم. قرآن رو گذاشت روبرو، در بعضی از نقلا 7 در بعضی از نقلا 70 تا تیر به قرآن زد. حذیفه میگه آقا اگر این شد خلیفه، حالا فرماندار شد حجاج که 120,000 نفر از شیعان امیرالمؤمنین رو به قتل صبر کشت، چیکار کنم؟ کیف اصنع یا رسول الله ان ادرکت ذلک، اگه عمر من کشید من این وضعیت رو دیدم چه کنم؟ روایت تو صحیح مسلمه: قال تسمع و تطیع للامیر، گوش میکنی حرف امیر را، اطاعت میکنی حرف خلیفه را، و این ضرب ظهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع، اگر تمام مال تو رو مصادره کرد، اگر تو رو شکنجه کرد، بازم باید بگی من نوکرم، من خروج نمی کنم، خلیفه خلیفه است، سلطان سلطانه. این روایات چه شده مبنای اون اعتقادات کلامی که عبارت شو براتون خوندم. ابن حنبل و من خرج علی امام من ائمه المسلمین فهو خارجیون. اگر کسی بر سلطانی از سلاطین مسلمین خروج کنه این خارجی است. قد شق اصل مسلمین، مایه تفرق مسلمان ها میشه. و من خالف الامام فمیتته میتتا جاهلیه، اگر کسی با امام مخالفت کنه مرگ او مرگ جاهلی است. یعنی اگر کسی به عبدالملک، به متوکل، به مأمون، به هارون، به معاویه، به یزید گفت بالای چشمت ابرو، مرگش مرگ جاهلی است. لا یحل قتال السلطان ولا الخروج علیه و ان جارا، بر فرض سلطان ستم کنه، جور کنه، نباید بر او خروج کرد. چرا؟ استدلال میکنه و ذالک قول رسول الله لعبی ذر الغفاری، چون پیغمبر در روایت به ابو ذر فرمود اصبر و ان کان عبدا حبشیا، اگر خلیفه تو رو شکنجه کرد صبر کن، شکیبایی کن، گرچه خلیفه ی آدم بی اصل و نسبی باشه، عبدا حبشیا یه برده آفریقایی، ولی حالا که خلیفه است باید گوش کنی. و لیس فی السنه قتال السلطان، میگه در سنت پیغمبر مخالفت با سلطان خلیفه نه، فان فیه فساد الدنیا و الدین. عبارات زیاده من از ابوالحسن اشعری نوشتم، طبقات حنابله از محمد ابن ابی یعلا جلد 2 صفحه 22، شرح صحیح مسلم نووی جلد 12 صفحه 299. این مطلب از این جهت مسلم است که اگر کسی با قهر و غلبه و زور به منصب خلافت و حکومت رسید این خلیفه است. حالا ولو ابوبکر بغدادی باشه، یه دفعه بریزه موسل رو بگیره، رقه رو بگیره، دیر الزور رو بگیره، میشه خلیفه، باید اطاعتش کرد. تعداد زیادی از داعشی ها از سران داعش کشته شدن. چرا؟ چرا شما در جنگ فرار کردید؟ شما بیعت خلیفه ابوبکر ابن فلان رو شکستید، اعدامشون کردن. درد دل زیاد، انسان نمیدونه چقدرش میتونه بگه. تو مصر انقلاب شد، همه تون شاهد بودید، بر علیه حسنی مبارک، یه آدم ظالم قاتل قصاب، حسنی مبارک همه میشناسیم، وقتی که تظاهرات مردمی آمد بالا الازهر فتوا داد هر کونه تظاهرات حرامه. مبنای فقهی و اعتقادیش اینه، میگه حسنی مبارک خلیفت المسلمینه، فعلا رو مسند خلافت و سلطنت نشسته. از سیاه ترین روزهای الازهر، جامعه الازهر روزی بود که فتوا دادن رؤسای الازهر، علمای الازهر، که هر گونه تظاهرات بر علیه حسنی مبارک. همین کار رو علمای لیبی در ارتباط با قذافی کردن. اون وقت ما در فارسی جمله یک مثلی داریم، میگیم قربان شوم خدا را، بگو یک بام و دو هوا را. خب مگه بشار اسد خلیفه نبود تو سوریه؟ خب بر اونم فتوا بدید. نه دیگه، او علویست، چون علویست فتوا نسبت به او نیست، نسبت به حسنی مبارک هست، نسبت به قذافی هست، نسبت به بن علی در یمن هست، اما نسبت به بشار نیست. یعنی حتی بر مبانی خودشون اینها نباید خروج کنن بر بشار اسد، مبانی فقهی و کلامیشونه، این نظر دیگران. خب گفت از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. برگردیم به نگاه شیعه. شیعه میگه آقا امام ویژگی هایی دارد، کارهایی دارد. داشتم ویژگی هاش رو عرض می کردم. واسطه ی فیض الهی است، حاکم بر جهان هستی است به اذن الهی، ظرف دانش الهی است، ظرف اراده الهی است. نحن عیبت علم الله، چهار تا کلمه رو یاد بگیرید، نحن عیبت علم الله، ما ظرف دانش خدا هستیم، نحن اوعیت لمشیئت الله، ما ظرف اراده خدا هستیم. واسطه ی فیض، ظرف علم الهی، ظرف اراده الهی، مدیر عامل جهان هستی است به اذن پروردگار. و چون چنینه با همه موجودات ارتباط داره، ریز و درشت. به ما گفتن آخر جلسه مردم رو بلند کنید. خب اشاره میکنن بلند میشین. اللهم صل و سلم جانیست علی القائم المؤمل. بیاید جلو، خدا عمرتون بده. آیه قرآنه که وقتی در مجلس گفتن یه مقدار جمع‌تر بشینید، جمع‌تر بشینید. تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم والعدل المنتظر و حفه بملائکتک. خب با تمام موجودات عالم امام ارتباط دارد، از ملکوت هم ارتباط دارد، یعنی از اون چهره درونی هر موجود، از اون چهره باطنی هر موجود. و چون با همه موجودات ارتباط دارد، هر ساله این تشریفات باید انجام بشه. یه شبی رو در سال خدای متعال معین کرده، ما به این شب میگیم شب قدر. انا انزلناه فی لیلت القدر. بعد میگیم تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب من کل امر. ملائکه میان، فرشتگان میان با همراهی و مدیریت روح، که این روح طبق روایات ما فرشته نیست، یه موجودیست از یک سنخ دیگری، و اینها میان بر امام زمان، بر حجت خدا در هر زمانی وارد میشن. و اون شب برنامه یک سال عالم و آدم رو رقم میزنن. یعنی اگر دیروز تو مکزیک زلزله آمد، شب 23 ماه رمضان گذشته این رقم خورده، این نوشته شده. کیا به شهادت میرزن، کیا به مرگ طبیعی میمیرن، کیا ثروتمند میشن، کیا ورشکست میشن، چه بچه هایی زاییده میشوند، چه کسانی میمیرند. تک تک امورات عالم، خسوف کجا، کسوف کجا، کجا باران بیاد، کجا نیاد، چقدر بیاد، چند قطره بیاد، کجا سیل بشود، کجا نشود، همه امورات عالم توسط امام، توسط ملائکه در خدمت امام اندازه گیری میشه. با همه موجودات عالم مرتبطه، از ملکوت هم مرتبطه. روایت از ائمه علیهم السلام فرمودن همه موجودات نسبت به ما مطیع‌تر از بنی آدمن. اونی که شیطنت میکنه یه مقدار بنی آدمه، وگرنه موجودات دیگه. عرض کردم به شیر در پرده اشاره میکنه، میاد وظیفه‌شو انجام میده، میاد وظیفه رو انجام میده. پیغمبر به درخت اشاره میکنه، تو نهج البلاغه ببینید امیرالمومنین فرمودن درخت زمین رو میشکافه، با ریشه میاد جلو. میگن آقا نصفش برگرده، از وسط نصف میشه، نصفش میره عقب. میگن این نصف بره به او بچسبه، باز این نصف میره به او میچسبه. تو مکه جایی که این معجزه اتفاق افتاده مسجدی ساخته شده، مسجد شجره. از او بالاتر میگن آقا این ماه رو برای ما دونیم کن. اقتربت ساعت و انشق القمر، اشاره میکنه دونیم میشه. چرا؟ چون بر ماه و ستاره و خورشید و فلک و ملک مسلط است، چون واسطه فیضه، ظرف اراده خداست، ظرف علم خداست، قدرت تصرف دارد. مشیت او مشیت الهی است، مشیت الهی مشیت اوست. خب چون با همه موجودات در ارتباطه، به تبع زبان همه موجودات رو هم میداند. هر موجودی زبانی داره، زبان رو حجت خدا میداند و باید بدانه. راوی میگه من رفتم سامرا خدمت امام هادی علیه السلام، وارد شدم دیدم یه دست شیعیان هندوستان آمده، امام هادی هم نشسته با اینا داره میگه و میشنوه به زبان هندی. زبان هندی خیلی از زبان عربی دوره. زبان عربی معمولا حلقی است. هندی ها باز نوک زبان صحبت میکنن، حروفشون بیشتر مربوط به جلوی دهانه. این راوی میگه من یه مقدار با خودم تمرین کردم، یکی دو سه کلمه هندی بگم، دیدم نه اصلا نمیشه. اینا تمام شد، با امامشون مطالبشون رو گفتن، شنیدن، رفتن. امام علیه السلام به من فرمودن میخواست هندی حرف بزنی؟ گفتم بله آقا، ولی نشد. نشد. از زیر اون ملحفه‌ای که نشسته بودن، پوستینی که نشسته بودن، دست بردن یه سنگ ریزه‌ای در آوردن، فرمودن اینو بگذار زیر زبانت. من اینو گذاشتم زیر زبانم. از خدمت امام که مرخص شدم دیدم به 70 زبان میتونم صحبت کنم و از همه بهتر هندی. هندی یاد گرفتم. حالا این آی سی او بوده، نمیدونم سی پی او بوده، من نمیدونم این ریگ چی بوده، که هیچی نیست. او اراده و تصرف امام مهمه، او مهمه، او ارزشمنده. خب زبان هندی بلده؟ بله. زبان فارسی بلده؟ خب بله. ما موارد متعددی اهل بیت عصمت و طهارت به فارسی صحبت کردن. مکرر امیرالمومنین سلام الله علیه مفصلا با سلمان میشستن فارسی حرف میزده. حالا لهجه سلمان چی بوده؟ شیرازی بوده؟ مثلا هیئتو میگفته هیئتو، مثلا آبو میگفته آبو دیگه، من نمیدونم کجایی بوده، ولی به هر حال مفصل میشستن صحبت میکردن. خب پس زبانها رو بلده. فرمود همه اقوام را با لهجه ها، با لهجه های مختلف. لشکر هر که رسیدن جلوی امام حسین علیه السلام، یکی دیر رسید، تشنه داشت میمرد. خود امام حسین آمدن جلو، فرمودن انخ راویه. نفهمید. حضرت فهمیدن نفهمید؟ بلا فاصله لهجه رو عوض کردن، فرمودن انخ ناقه. فهمید. را شطورتو بخوابون. اول به لسان حجاز گفتن متوجه نشده بود، بعد به لسان عراق گفتن فهمید حالیش. نه تنها زبان همه انسانها رو میداند، زبان فرشته میدانه، زبان جن میدانه. امیرالمومنین رو منبر نشسته بودن مسجد کوفه. اکثر شما شاید مسجد کوفه رفتید، اصحابم نشسته بودن، در یه اژدهایی وارد شد، همه فرار کردن. حضرت فرمودن نترسید، با شماها کار نداره، با من کار داره. این مستقیم آمد از منبر بالا، کشید خودشو کنار گوش امیرالمومنین. چی گفت نفهمیدیم. حضرت هم یه چیزایی در گوشش گفت، رفت. به امیرالمومنین گفتن آقا این چی بود؟ چی بود؟ فرمودن این به ظاهر اژدها بود، این بزرگی از بزرگان جنیانه. مشکلی براشون پیش آمده بود، به امام زمانش مراجعه کرد، منم فتوا رو گفتم، رفت. دری که این اژدها ازش آمد داخل شد، باب الثعبان، یعنی در اژدها. زمانی که معاویه به خلافت رسید، از هندوستان فیلی آوردن جلوی این در، سالها بستن. فیل زیاد عمر میکنه، گاه تا 100 عمر میکنه. آرام آرام زبان مردم برگشت، باب شد باب الفیل. الان هم هنوز به باب الفیل مشهوره. چرا؟ چون اینجا فیل بسته بودن. یعنی اینقدر مقید بودن کرامات اهل بیت عصمت و طهارت رو نابود کنن، اصلا تحریف کنن، یه چیز دیگه بشه. خب علی ابن ابی طالب زبان جن بلده؟ بله که بلده، بایدم بلد باشه. شما میری زیارت امام رضا علیه السلام، خیلی از مردم این چنینن، دست میذاره رو سینه میگه السلام علیک یا زامن آهو. داستانش رو همه میدونن. امام علیه السلام با آهو صحبت کرده، آهو با حضرت صحبت کرده، حضرت زامن شده، رفته به بچه ها شیر داده، سر زده، برگشته. یعنی امام رضا علیه السلام زبان آهو میفهمه، که خب بله میفهمه. امام صادق علیه السلام از مدینه حرکت کردن به سمت مکه، تو منزل ابواء، هنوزم ابواء هست، محل دفن مادر رسول خدا آمنه است. اللهم صل خب خسته شده بودن، مقداری راه نشسته بودن با اصحاب، خستگی در کنن ادامه راه. تو روایت چنین آمده، یک کبوتری بالزنان آمد، گردنش هم خونی بود، نشست رو شانه امام صادق علیه السلام، یه مقداری بغبغو کرد و حضرت هم یه مقدار در گوشش حرف زدن و رفت. 10 دقیقه بعد یک کبوتر دیگر آمد، قلچماق سالم، نشست رو شانه ابا عبدالله صادق علیه السلام، باز اونم حرف زد، حضرت هم به او حرف زدن، تمام شد. وقتی این دوتا رفتن، امام صادق خندید، خنده کرده، اصحاب هم لبخند زدن. حضرت فرمان فهمیدید چی شد؟ گفتن نه آقا، ما زبان بغبغویی بلد نیستیم. فرمودن این اولی خانم بود، ماده بود، مدتی بود شوهرش بدگمان شده بود، خیال کرده بود این خانم میره ددر، دعواشون شده بود بگیر و ببند و بزن، دیدید که گردنش هم خونی بود. هرچی خانم گفته بود بابا من سالمم، من مشکل ندارم، من چت نمی کنم، من تلگرام ندارم، باور نگرده بود این آقا. شنیده بودن من در ابواعم گفته بودن به حکم امام راضی هستی؟ مرده گفته بود بله. حضرت آمدن، فرمودن آمدن پیش من و من دیدم این خانم پاکه، سالمه، و من شوهرشو دعوا کردم. گفتم چرا تهمت میزنی به ایالت؟ امام صادق زبان بغبغویی بلده؟ بله که بلده، حجت خداست، امامه، حجت الهیست. پیغمبر وارد مدینه شدن، بچش بچش شروع شد، هر کی میخواست پیغمبر رو ببره خانه خودش، فرمودن همه برید کنار، این شطور مأموره. شطور پیغمبر میشه مأمور، هر کجا نشست من اونجا میرم. ارتباط دارن با تمام عالم هستی. نگاه شیعه به امام اینه، میگه امام حجت خداست و لذاست، با همه ارتباط دارن، اما نسبت به انسانها کارهایی انجام میدن. اولا همه انسانها هفته ای دوبار، دوشنبه و پنجشنبه، اعمال تک تک انسانها بر اونها ارائه میشه. موارد متعددی ما گزارش داریم، طرف آمده خدمت امام رضا، امام صادق، امام باقر، موارد متعدد، نشسته حضرت شروع کردن یه مطلبی رو بهش گفتن که چرا چنین کردی؟ یه موردش رو عرض بکنم، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود چه کاری بود پریروز انجام دادید؟ خجالت کشید، خودشو جمع کرد، فرمودن من بگم یا تو میگی؟ گفتن آقا شما که نصفشو گفتید، باقیشم بفرمایید. فرمودن تو معلم خصوصی هستی؟ گفت درسته. قرآن تدریس میکنی؟ گفت درسته. فرمودن با یکی از متعلمات خودت، خانومیست مبقر محترف، در حین کار قرآن که داشتی قرآن یاد میدادی شوخی کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ بلا فاصله گفت استغفرالله، توبه کرد. بعد به حضرت گفت آقا شما از کجا فهمیدی؟ حضرت فرمود مگر نمیدانی هفته ای دوبار اعمال شما بر ما عرضه میشه، ما میبینیم. در روایات داره وقتی اعمال رو میبینیم اگر گناه و خطایی باشد برای شیعانمون استغفار میکنیم، به تعبیر فارسی ریش گرو میگذاریم، دست به دعا بلند میکنیم. فرمود ما میفهمیم، اگر امام بخواد پشت این دیوار رو نبینه بنده هم نبینم، پس چه فرقی کردیم؟ حجت خدا بخواد ندانه منم ندانم، پس چه تفاوتی کردیم؟ باید بداند، باید بدانیم، اسرار رو گاهی میداند. طرف میگه آمدم برم درس امام صادق علیه السلام، دیدم هر کی بخواد بره درس 1 دینار یا 2 درهم یادم نیست ازش میگیرن. این طرف درس مخالفین بود، ظاهرا در روایت داره درس نعمان بود، نعمان همون ابو حنیفه است. اگر کسی به این درس میرفت 2 درهم بهش میدادن، اگر به اون درس میرفت 2 درهم ازش میگرفتن. موندم چیکار کنم، وضع مالی هم خوب نبود، خوب نبود وضعم، این پا کردم اون پا کردم برم درس ابو حنیفه یا بیام درس امام صادق، بین طریقین گیر کرده بودم، دلم دریا زدم، آمدم دو درهم رو دادم، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام. درس حضرت تمام شد، شاگردان رفتن، حضرت به من فرمودن تو بنشین صبر کن. نشستم، فرمان مردد بودی اونجا بری یا اینجا؟ گفتم بلا آقا. فرمان اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی، خداحافظ. امام رو حساب حرف میزنه، آمدم خدمت مادر، گفتم مادر شما قرار بوده کجا برید که شما نرفتید ما هم نرفتیم؟ گفت از چی حرف میزنی؟ گفتم نه، ببین امام نه مبالغه میکنه نه دروغ میگه. خوب که اصرار کردم، گفت پدرتو فوت کرده بود، ما در اوج فقر و فلاکت بودیم، دو روز سه روز بود شما چیزی نخورده بودید، رفتم از همسایه یهودی مقداری گندم بگیرم. مشکلی نداشت، گفت گندم در اختیار هر چقدر میخوای بیا بردار، ولی باید به من کام بدی. برگشتم دیدم شما گریه میکنید، باز رفتم و این عمل سه بار تکرار شد ولی نرفتم، نکردم. گفت عجیب. امام فرمود اگر مادرت میرفت و هم میرفتی، اینقدر تربیت ما، اینقدر تأثیر داره کار والدین. خب امام علیه السلام سابقه مادران، پدران، خواهران، برادران میداند. خب بله که میداند، اگر بخواد ندانه چه فرقی با من و شما میکنه؟ ما شیعیان میگیم امامت ادامه نبوت است و نبوت یه مقامی است، امامت یه مقامی است که برای ما علو و مقدارش قابل تصور نیست. این جمله اهل بیت عصمت و طهارت به ماست، به ما فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از مقام خدایی بیارید پایین، ما خدا نیستیم. بعضی از مدعی ها رو ما نمیپسندیم. توحید و الوهیت خط قرمز اهل بیت عصمت و طهارته. یه عده علی اللهی پیدا شدن زمان امیرالمؤمنین، حضرت اینا رو جمع کرد، توبه داد، توبه نکردن. دو جور روایت شده، بعضی روایات میگه حضرت گودالی کند در آتش اینا رو سوزاند، اما روایت صحیح تر اینه امیرالمومنین دو تا گودال کردن مثل دو تا تنور، دو تا تنور بزرگ، بین این دو تا گودال راهی ایجاد کردن، اینها رو گذاشتن در این گودال، در اون گودال آتش افروختن و درشو بستن و اینها با دود با گاز خفه شدن. در مورد قلوب اهل بیت عصمت و طهارت بسیار بسیار حساسن، غالیان از نواسب پیش اهل بیت بدترن، غالی از ناسبی بدتره. فرمود حدود رو حفظ کنید. بعضی اشعار خوب نیست، بعضی شعارها در مجالس مذهبی خوب نیست. امام حجت خداست، عبد خداست، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول عبد بعد پیغمبره، امام هم اول عبد بعد امامه. فرمود ما خدا نیستیم، بکشید ما رو از ربوبیت پایین. حالا که گفتید خدا نیستن، حالا هر چی بگی دیگه کم گفتی، هر چی گفتی دیگه کم گفتی، بگو واسطه فیض الهیست کم گفتی، بگو بالاترین مخلوق کم گفتی، بگو نزدیکترین فرد به خداست کم گفتی. فکان قاب قوسین او ادنا، این تعبیر قرآن کریمه، هر چی بگی کم گفتی، چون مقام امامت یه مقامیست که به ذهن و تصور بشر عادی به خوبی در نمیاد. خب بحثم رو تمام کنم، حرف شیعه یک کلمه است. شیعه میگه یک، اولا آن کس که حاکم عالم است باید حاکم بر آدم باش، اونی که فرشته زیر یوغ اوست، اونی که عالم زیر مجموعه اوست، آدم ها باید زیر مجموعه او باشه. رهبر جامعه باید کسی باشه یک خردل نفسانیت نداشته باشه، یک خردل سهو و نسیان و اشتباه نداشته باشه که بشه بهش اطمینان کرد. باید کسی باشه مستقیم از ذات الهی بگیره تا صاف بگیره، درست بگیره و درست تحویل بده. این اولا. ثانیاً این چنین انسانی رو بشر با عقل گردش نمیشناسه، چون بشر ظاهر رو میبینه. مردم مدینه میدیدن امیرالمومنین علیه السلام صبح به صبح بلند میشه، یه بیل و کلنگی به دوش گرفته، یالله به طرف مزرعه، اینجا رو بکن، اونجا رو بکن، اینجا نخل بکار، اینجا چاه بکن، اینجا قنات ایجاد کن. علی رو داره در حد یک کشاورز باغدار میبینه، نمیبینه وقتی سر به چاه میکنه چه میگه، نمیبینه وقتی با میسم یه اهل دل یه عارف مینشیند چه میگوید، اصلا اون طرف رو نمیبینه، ببینه هم نمیفهمه. تازه به صراحت گفتن انا معاشر الانبیا، انا معاشر الائمه، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما امر شدیم، به ما فرمان دادن به مقدار عقل شما حرف بزنیم، به مقدار کشش مخاطب حرف بزنیم. شما برای یه بچه یه کلاس دوم دبستان معادله سه مجهولی ریاضی نمیتونی مطرح کنی، خب نمیکشه. فرمود اونچه که ما میبینیم، اونچه که ما میفهمیم، از این بالاتر روایات ما میگه، داریم شاخصه های امامت رو میگیم. فرمود اگر امام معصوم به اون صدای واقعیش قرآن بخونه، هر کس بشنوه میمیره، هر کس شنید میمیره. یعنی با صدای واقع کجا رفتی؟ با صدای واقعیشون نمیتونن قرآن بخونن، چه برسه بخوان حالا اون ملکوت خودشون رو بنمایانند. اما ما شاید نفهمیم، مثل عباس ابن علی میدانه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اینکه اینجور در برابر سید الشهدا عبد تسلیم، اینجور نسبت به امام حسین مؤدبه، چون امام شناس، حسین شناسه، میشناس ابا عبدالله. فرمود انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، من دارم از امامت دفاع میکنم. یکی از بالاترین جنایت های دشمن این بوده و هست که میخواد عرشی ها رو فرشی کنه. اینو از من یادگاری داشته باشی، این از جنایات دشمنه که میاد میخواد عرشی ها رو فرشی کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه بابا اگر فاطمه زهرا اینقدر نسبت به علی ابن ابی طالب جوشید و خروشید و سلامتیشو داد، بچهشو سخت کرد، به خاطر اینکه شوهرش بود. بیبی دو عالم داره فریاد میزنه که اصلا بحث زن و شوهری مطرح نیست، علی ابن ابی طالب امام المسلمینه، من شهیده امامتم، یه امر عرشی رو فرشی نکنید. الان تحلیل های اینه، خب طبیعی عباس برادر حسینه، باید کنار او بیسته، داره به صراحت میگه من از برادر دفاع نمی کنم، امام منه و ان امام صادق الیقینی، من امام شناسم، من دارم از امامم دفاع میکنم. اونقدر با حسین ابن علی یکیست و یگانگی داره که تعبیرات امام حسین هم اینه، وقتی عصر تاسوعا دشمن حمله کرد به طرف خیام، سیر الشهدا یک خواب مختصری برده بودشون، سر رو به زانو گرفته بودن جلوی خیمه ها، دوان دوان زینب کبرا آمد، برادرم دشمن آمد، لشکر آمد، بلافاصله عباس رو صدا کردن، فرمودن به نفسی انت یا اخی، جانم به فدات. چقدر تعبیر زیباست، امام معصوم به یه نفر بگه جانم به فدایت، به نفسی انت یا اخی ارکب الیهم. عباس جان تو رشیدی، تو دلاوری، تو برو ببین اینها چی میگن. بلا فاصله 20 نفر رو با خودش برداشته اومده جلوی لشکر ایستاده، چقدر مؤدبه، چقدر تسلیمه. وقتی سر صدا بالا رفت که برای چی آمدید، گفتن فرمان آمده یا بجنگید یا تسلیم بشید. نگفت آره، نگفت نه، نگفت نمی جنگیم، نگفت می جنگیم. مأموره. فرمود اجازه بدید من برگردم پیش برادرم ببینم برادرم امامم چی میگه. هرچی او گفت به شما منتقل میکنم. آمده پیش سید الشهدا، حضرت فرمودن برو از اینها یک شب وقت بگیر. خدا میداند من دوست دارم نماز را، دوست دارم عبادت را، دوست دارم قرآن خود را. ببینید نکات رو، شیعه باید نکته سنج باشه و الحمدلله هستید و الحمدلله هستیم. ما نکته سنجیم، به این مشهوریم در دنیا. خب چون سید الشهدا فرمود عباس جان برو ببین اگر میتوانی یک شب وقت بگیر، آمده من وقت ندارم نقل تاریخ کنم، با هر کیفیتی بود یه شب وقت رو گرفت. مرحبا آفر. وگرنه عصر تا سعا میخواست کار تمام باشه. سید الشهدا فرمود یه شب وقت بگیر، آمد یک شب وقت رو گرفت و شد شب عاشورا، که اون شبی که در تاریخ خواندیم چه شبیست. حالا از اول صبح عاشورا ابوالفضل العباس که نماد تسلیم و وفا و بصیرت است، یه نکته رو احراز کرده. نکته اینه برادر میخواد او تا پایان کار زنده بمانه، این رو احراز کرده و داره این رو به کرسی می نشاند. یعنی علمدار هست، سقا هست، دو سه مرتبه بخشی از اصحاب ابا عبدالله دوره شدن، محاصره شدن، به فرمان امام رفته، به دل دشمن زده، حالا یکی دو بار نجات داده، یکی دو بارم نشده، خودش برگشته اما محاصره شدگان نتونستن برگردن. با تمام این فعالیت ها خودش رو حفظ کرده. مرحوم شیخ مفید نوشته، مرحوم شهید مطهری اعتقاد دارد، ظاهرا هم درسته، آخرین کسی که در مرکب امام بوده عباس بن علی است. تعبیر مقاتل اینه، تشنگی بر خیام غلبه کرده. سه چهار روز آب بسته است، آب در خیمه ها کیمیاست. بر خود ابا عبدالله تشنگی غلبه کرده. دیشب نخوندم برات، وقتی علی اکبر زبانشو گذاشت تو دهان ابا عبدالله زبان سوخت، آتش گرفت. امام حسین مجروحه، خون از بدن رفته. انسانی که خون از بدنش میره تشنه میشه. سید الشهدا تشنه، عباس ابن علی تشنه. تصمیم گرفتن برن از شریعه آب بیارن، پشت به پشت هم. و تعبیر اینه و رکب البسنات، رفتن تا نزدیک شریعه هم رسیدن. بعضی تعبیرات اینه عباس داخل آب هم رفت مشک رو پر کنه، اما یه مرتبه دیدن صدای عباس ابن علی بلند شد، یا اخا. یا اخا ادرک اخاک، حسین جان بیا. خیلی مقتل روشن نیست ولی ظاهرا وقتی امام حسین علیه السلام آمده، عباس جان به جان آفرین تسلیم کرده. تعبیر مقتل اینه، میگه از بس ابلا منهم، من دارم مقتل رو عرض میکنم، از بس به تنهایی به جان این لشکر آتش زده بود، وقتی رو زمین افتاد همه آمدن دور. یعنی این که گفتن زین نیزدار با نیزه میزنه، شمشیردار با شمشیر میزنه، این راجع به عباس ابن علی هم هست. تعبیرم اینه فقط تا او اربن اربن. با بدن پاره پاره است. امام حسین علیه السلام آمدن یه جمله گفتن، عمق فاجعه برای من و شما روشن شد. فرمودن الان کمرم شکست، الان امید از دستم رفت، الان انکسر وهری و غلطی لتی. نشستن بالای سر ابو دیدن بدن رو که نمیشه منتقل کنن، برگشتن به سمت خیام. بعضی از مقاتل گفتن این 84 زن و بچه آمدن دم در خیام. یکی میگه این عمی الابوا، یکی میگه این اخی الابوا. کربلا رفتید دیدید از خیمگاه تا مقتل عباس ابن علی فاصله زیاده، نمیدونن جریان چی شده. سید الشهدا اشک جاری، جواب هیچ کس رو نداد. مصدقی آمد تو خیمه عباس، عمود رو کشید. این جمله از منه. معنی این کار عباس این بود برید لباس اسارت بتنید. معنی این جمله این بود دخترها گوشواره ها رو در بیارید. معنای این جمله این بود حامیش موزن دستت رو بیار بلا سمرده بگو یا حسین.